ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروع تازه ترین خبرهای این ساعت بشید. ابو سراغچی اولین روز مذاکرات با ایالات متحده آمریکا را مثبت توصیف کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حذف یارانه نقدی پردرآمدها را قطعی دانست. و صادق طباطبایی سخنگوی دولت مهدی بازرگان درگذشت. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اولین روز مذاکرات با آمریکا را مثبت توصیف کرد و روز شنبه به واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: در مذاکرات با آمریکا به دنبال نوآوری و تحول در نحوه گفتگوها هستیم. بحث‌ها فشرده و جدی هستند، اما این به معنی پیشرفت‌های فوق‌العاده در مذاکرات نیست. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران همچنین بر قصد ایران برای دستیابی به توافقی یک پارچه بر روی جزئیات و کلیات تأکید کرد. مذاکرات دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در سطح معاونان به همراه هلگا اشمیت، معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه نیز در ژنو ادامه دارد و روز یک شنبه وزیران خارجه دو کشور نیز به مذاکرات خواهند پیوست. محمد رجایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز شنبه از حذف یارانه افرادی که آنان را پردرآمد نامید در سال آینده خبر داد و با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شهروندانی با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان در ماه را در دسته کسانی توصیف کرد که یارانهشان از سال آینده حذف خواهد شد. پیشتر اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از عقب نشینی دولت از طرح شناسایی خانواده هایی با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان خبر داده و گفته بود که امکان شناسایی این خانوارها در عمل وجود ندارد. صادق طباطبایی معاون وزیر کشور و سخنگوی دولت مهدی بازرگان روز شنبه در سن 71 سالگی بر اثر بیماری سرطان ریه در شهر دوسلدورف آلمان درگذشت. آقای طباطبایی که برادر همسر احمد خمینی و خواهرزاده امام موسی صدر بود، در اولین ماه‌های پیروزی انقلاب اسلامی سال 57 خورشیدی معاونت سیاسی نخست وزیر و سخنگویی دولت موقت را نیز بر عهده داشت. صادق طباطبایی نویسنده کتاب‌هایی هم بود. او مجموعه خاطرات سیاسی و اجتماعی خود را هم گردآوری کرده که تاکنون 3 جلد از مجموعه 5 جلد آن منتشر شده. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهای زد و نقیض درباره اعدام یک شهروند کرد ایرانی. سامان نسیم که به گفته نهادهای حقوق بشری در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته و اعدام او نقض کنوانسیون حقوق کودک به شمار می‌رود، کنوانسیونی که ایران هم آن را امضا کرده. خبر اعدام سامان نسیم را یکی از اعضای خانواده‌اش روز جمعه در گفتگو با کمال حسینی خبرنگار کرد تایید کردند، اما تاکنون منابع رسمی این خبر را تایید نکردند و وضعیت این شهروند کرد ایرانی همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. کمال حسینی خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان ایران در این باره بیشتر میگوید.
بعد از تقریبا اذان ظهر بوده به برادر سامان امید زنگ زدن، فردی که خودشو برای ایشون معرفی کرده، منتها برادر سامان نخواست که نامش فاش بشه، بهشون زنگ زده گفته که برای تحویل جنازه به مکان مشخصی که مکانم به برادر سامان گفتن ولی از مکان اسمی نبرد چون حال مساعدی نداشت. دیروزم که به مختار برادر سامان زنگ زده بودن که روز شنبه بیه بیایید وسایل شخصیشو تحویل بگیرید. از مأمور پرسیده بود که خب خود سامان چی؟ در چه وضعیتی قرار داره؟ آیا حکم اجرا شده یا نه؟ جوابی نداده بود. تاریخی که دقیقاً روی پروندهش بود در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تا روز پنجشنبه رو زده بود، 30 بهمن ماه.
آمریکا و شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از هفته گذشته طی چندین بیانیه از مقام های ایران خواستار توقف حکم اعدام او شدند. اتهام این شهروند کرد ایرانی محاربه، افساد فلعرض و عضویت در گروه پژاک عنوان شده، در حالی که به گفته نهادهای حقوق بشری اعترافهایش تحت شکنجه گرفته شده. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره میگوید:
خب علاوه بر این که صرف نظر از جرم مطرح، حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم انتصابی زیر 18 سال داشتن ممنوعه، باید گفتش که در مورد پرونده سامان نسیم نگرانی های جدی در مورد عدم رعایت موازین دادرسی منصفانه، از جمله رعایت اصل براءت، برخورداری از حق دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی و عدم اجبار به شهادت علیه خود وجود داره. سامان پس از دستگیری به مدت چندین ماه در بازداشتگاه انفرادی تحت کنترل وزارت اطلاعات در ارومیه نگهداری شده بود. در این مدت هیچ دسترسی به وکیل و خانواده نداشته و بر اساس رنجنامه‌ای که در سایت عفو بین الملل هم با جزئیات منتشر شده، به مدت 97 روز تحت شکنجه و بدرفتاری‌های شدیدی قرار می‌گیره و اعترافاتی هم که میده تحت این شکنجه‌ها بوده.
حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 چهار ساله شد. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، کانون مدافعان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌هایی به همین مناسبت حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری آنان شدند. کانون مدافعان حقوق بشر قوه قضاییه ایران را در این باره مجرم دانست و در بیانیه وزارت خارجه آمریکا هم آمده بر اساس تعهدات بین المللی و قانون اساسی ایران هیچ کس نباید به شکل خودسرانه بازداشت شود. اما صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، بیانیه وزارت خارجه آمریکا را در این باره یاوه‌گویی توصیف کرد و حصر خانگی این افراد را قانونی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانست. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در این باره میگوید:
اصل 36 قانون اساسی میگه حکم به مجازات و اجرای مجازات تنها از طریق دادگاه ساله باید باشه. شورای امنیت ملی چنین حقی رو نداره. اساسا چنین حقی برای رهبری نظام هم در نظر نگرفته. قانون اساسی.
و چند خبر از توقیف مطبوعات در ایران. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع ماهنامه مهرنامه، از محکومیت فروزنده ادیبی، مدیر مسئول این نشریه، خبر داد. 3,000,000 تومان جریمه نقدی بدل از حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی به اتهام انتشار مطالبی از گروه‌های به گفته قوه قضاییه منحرف و تبلیغ برای آنها. نشریه 9 دی هم هفته پیش توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات علت توقیف این نشریه را شائبه اهانت به آیت الله خمینی و انتشار مطالبی مغایر با سیاست‌های هسته‌ای ایران اعلام کرد. هفته نامه 9 دی که مدیر مسئولی و صاحب امتیازی آن را حمید رسایی، نماینده مجلس ایران، بر عهده دارد، پیش از این هم 2 بار توقیف شده بود. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که هفته نامه رمز عبور به حکم دادستانی تهران توقیف شد. هفته نامه رمز عبور وابسته به هواداران محمود احمدی نژاد است. این نشریه در آخرین شمارهش گزارش ویژه‌ای با عنوان ناگفته‌های حصر همراه با تصویری بزرگ از میرحسین موسوی منتشر کرده بود. علاوه بر اینها، طی 2 ماه گذشته چندین نشریه دیگر هم توقیف یا لغو امتیاز شدند، از جمله روزنامه‌های روزان و مردم امروز، هفته‌نامه ستاره صبح و روزنامه اینترنتی هما. و همزمان بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان در سال 2015، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار گرفت. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
متاسفانه از سال گذشته اگر بخوایم در نظر بگیریم تا امروز تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه‌نگاران هست. عملا گام عملی بر عرصه آزادی‌ها به شکل عمومی و به ویژه در رابطه با آزادی بیان به وجود نیامد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران خبرهای منتشر شده مبنی بر صدور حکم اعدام برای یک روحانی در قم را تایید کرد. پیشتر وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی گزارش داده بود که مجید جعفری تبار، روحانی مقیم شهر قم، به اتهام‌های مالی و ادعای رابطه با امام 12 شیعیان بازداشت شده است. به گزارش سهام نیوز این روحانی از 6 پیش تا کنون در سلول انفرادی به سر می‌برد. خبرها از ایران حاکی است تعدادی از شهروندان بهائی در شهرهای تهران و اصفهان بازداشت شدند. منابع مختلف این تعداد را 14 تا 17 اعلام کردند. سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو و توضیحاتی بیشتر در این باره.
ما اطلاعات جزئی در مورد این یورش ها نداریم. به نظر می رسه که این یورش ها قسمتی از یک طرح برنامه ریزی شده برای ایجاد رعب و وحشت در بین بهاییان در ایران هست.
مجید مظفری از اعضای جبهه ملی ایران روز یکشنبه 26 بهمن ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بند 2 مربوط به سپاه در زندان اوین منتقل شد. او از ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم است و علت بازداشتش هم نامعلوم. زهرا خندان فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روز سه‌شنبه با وثیقه 400 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. این فعال دانشجویی روز 30 دی گذشته توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده بود. فرشته توسی فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی هم پس از 40 بازداشت هفته پیش آزاد شد. اما سوها مرتضایی دیگر فعال دانشجویی دانشگاه امیرکبیر که همزمان با زهرا خندان بازداشت شده بود همچنان در بازداشت است. محمد سیف‌زاده وکیل زندانی به دلیل مشکلات متعدد جسمی در بیمارستان بستری شد. این وکیل دادگستری که از 4 پیش زندانی است به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 8 زندان و 10 محرومیت از وکالت محکوم شده. علی سیف‌زاده فرزند محمد سیف‌زاده و توضیحاتی درباره وضعیت پدرش.
2 پیش پدر توی بیمارستان سینا سنگ شکن کردن و 13 سنگ دفع کردن و یه تعدادی از سنگ‌ها در واقع دفع نشد و این باعث شد که امسال ایشون درد شدیدی رو تو کلیه داشته باشن. البته به غیر از مشکل کلیه‌شون ایشون دچار مشکل کبد چرب هم شدن و امیدواریم که بتونیم مدت زمانی که ایشون اینجا بستری هستن این مشکلات رو رفع کنیم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بار دیگر مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو. بررسی چشمانداز نتایج مذاکرات در برنامه این هفته دیدگاه‌ها.
من فکر می‌کنم اکثریت مردم ایران میتونن این است که بتوانند به یک نتیجه تا این مدت زمانی که پیش بینی شده منتهی بشه.
نه جنگ این مسئله رو میتونه حل پس بکنه، نه تحریم های بیشتر.
فرماندهان جنگ هم معتقدند اگر تحریم های آنتی و نفتی رو آمریکا یا رایزر بدن، ایران و آمریکا همسنگرن در مقابل با این تروریسم بین‌المللی.
شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30 دقیقه.